سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 ژانویه 2023 و 24 دی ماه 1401. امروز خواهم راجع به اینه که جهان در سال 2023 چه وضعیتی داره، یه جمع‌بندی در واقع باید بشه که ببینیم بعداً به چه سویی داره میره و کشور ما در چارچوب اینه که باید اوضاعش توضیح داده بشه. عزیزانی هستن که از من میخوان در واقع به نوعی مویه و زاری خبرهای ایران در حال حاضر اکثر قریب به اتفاقش اینه: اعدامها، سرکوبها، جرانیها. تو اخبارش فرضاً خودم دنبال میکنم، یعنی ذکر مصیبت، در واقع میشود گفت ذکر مصیبت. آیا کمک میکنه؟ اگر هدف از ذکر مصیبت قیمت اجاره، قیمت آپارتمان، قیمت نخود لوبیا، قیمت گوجه فرنگی، اعدام ها، سرکوب ها، دستگیری ها و غیره و غیره، خب شب و روز تلویزیون های بیرون، سایت های اینترنتی و روزنامه های اصلاح طلب که من دنبال میکنم سر تا سر ذکر مصیبته. و حالا رژیم اعدام بکنه، آیا این کمکی میکنه؟ خشم مردم رو بالا میبره. شما ممکنه این چی بود اکبریه چیه این جاسوس اعدامش بکنی، ولی کی اینو تربیت کرده؟ کی اینو تربیت کرده؟ چه کسی میهن فروشی بهش یاد داده؟ چه کسی اجنبی پرستی بهش یاد داده؟ چه کسی نفرت به کشورش و عشق به بیگانه رو بهش درس داده؟ روزنامه هم‌میهن اخیراً مقاله نوشته زیر عنوان کادرسازی بزرگ، دو نقطه، هاشمی رفسنجانی. کادر ساخته هاشمی رفسنجانی، کادر ساخته حسن روحانی رو ساخته. اکبری در برابر حسن روحانی یه جوجه است، جوجه است. در عرض 8 سال ریاست جمهوریش چه بر سر اقتصاد این کشور برد، چه خیانت هایی اینا کردن. توی برجام گفت من نمیدانستم که این تعلیق و نه لغو. چه دامیه این؟ اصلا به گرد اکبری میرسه؟ اکبری به گرد اینا میرسه؟ محمد علی نجفی یک کادر دیگرش که هاشمی رفسنجانی تربیت کرده، کادرسازی کرده، زنش رو به چه شکلی کشت؟ این آدم جنایتکار در رأس امور بوده، کادر بزرگ این رژیم بوده. اسحاق جهانگیری، اینا کادرهاییه که کادرسازی کرده هاشمی رفسنجانی، اکبر ترکان که به همراه نوبخت و آقای روحانی کتاب معروفشو نوشته، امنیت ملی و اقتصاد ایران. این کتاب جاسوس میپرورونه، اینا جاسوس به وجود میارن. حالا شما ده تا از اینا رو اعدام بکن. چند نفر باعث شده که یکی از دانشمندها کشته بشه. اینا از ریشه میزنن. این کتابی که روحانی و ترکان و عرشبت که یارانش نوشتن و حلقه نیاوران، ایران را از ریشه میزنه. باعث و بانی این اقتصاد، باعث و بانی این خشم و نفرت، باعث و بانی اینه که جوانا بیان تو خیابون، باعث این نارضایتی ها و صدها و هزاران جاسوس اینا میپرورونن. روزنامه شرق رو بخونید، روزنامه همیهن رو بخونید، روزنامه دنیای اقتصاد و آرمان و آرمان ملی و ابتکار، همینطور بگیر و برو. صد نفر از نویسندگان اینا رو من یادداشت کردم که هر کدوم نه تنها جاسوسن، پرورنده تو دامانشون جاسوس میپرورونه. روشنفکرا رو، یارو دیروز من ویدیوشو نگاه میکردم، معاون وزارت برق متخصص آب و فلان و ایناست که میگه اصلا کشور ما کشور نیست، ما از صفحه روزگار اصلا محو شدیم، ما یه بندری داریم، ما یه راه آهنی داریم، ما یه کوهی داریم، ما یه جنگ، هیچی نداریم، تمام کارمون. این یه جوانه تو دانشگاه درس میده، معاون یه وزارت خونه است. اینا جاسوس پرورن. موقعی که یه روزنامه یا یه فردی اینطور ناامیدی، یأس، سرخوردگی، اجنبی پرستی، میهن فروشی یاد بده و سرسپردگی، معلومه که جاسوسی یکی از کارهای اینا تبدیل به یکی از کارهاشون میشه. یعنی از بنیان باید به بنیانها رفت. آقای عبدیه که دیگه از کادرهایی که تربیت کرده، عبدالناصر همتیه، موقعی که رئیس بانک مرکزی بوده این چه کار کرده؟ آیا ضررهایی که زده صد برابر این اکبری جاسوس نبوده؟ اینا و تازه این معاون شمخانی بوده، اینا کیان در رأس در بالاترین جاها. این احتیاج به یه جراحی عمیق رادیکال و مردم باید از این سیستم بگذرند. منتها الان چون آلترناتیوی وجود نداره و آلترناتیو ها یه مش جاسوسه ضد انسان، ضد ایرانی هستن، فعلا یک آچمز، یک بمبسته که آدمو آره بیخواب میکنه. من بیام اینجا ذکر و مصیبت بخونم که چی؟ جهان بسش اینقدر بد نیست، ایران به کشور استثنایی فعلا شده به برکت وجود جمهوری اسلامی. دلم میخواد یکی دو تا آمار بخونم. آمارگیری از 33,000 نفر، این از کریدل، من ارشوت که چند روز پیش گرفتمش، 8 ژانویه، 33,000 نفر در 14 کشور عربی نشون میدهد که 84% از مردم این کشورها مخالف برقراری رابطه سیاسی کشورشون با اسرائیل هستن. برید همین آمار در ایران بگیرید که این مرکز عربی مطالعات پژوهشی و سیاسیه، 78% مخالف سیاست‌های امریکا هستن. جوانان کشورهای عربی روسیه و چین را به امریکا ترجیح میدهند. این یه آماره. من یه آمار دیگه به عزیزان که ببینید 78% همین جوانای کشورهای عربی چین را دوست خود میدانند. در ایران 80% چین را دشمن خودشان میدانند. به یه همچین وضعیت به غایت خطرناکی چه کسی این جوانای ما رو اینجوری تربیت کرده؟ جاسوس پرورا، روزنامه های اصلاح طلب، جناح همین کادرهایی که اسم بردم که هاشمی رفسنجانی کادر سازی کرده، اینا هر شبت که حالا این از کریدو 72.8% از مردم ترکیه موافق روابط حسنه با فدراسیون روسیه. ترکیه همسایه هامون کشورهای عربی، به چه دلیله که اون وقت رئیس جمهور چین میره به یه همچین سندی رو امضا میکنه با کشورهای عربی؟ ایناست اعدام یه جاسوس ککش نمیگزه خطراتی که متوجه کشورمونه. عرض شود که 48% گناه جنگ در اوکراین را به گردن امریکا میندازند و فقط 33% به گردن روسیه. درست عکسه. یعنی در ایران نه تنها روزنامه‌های اصلاح طلب، نه تنها جناح روحانی، بلکه بخش وسیعی از مردم با نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها. اعدام یه نفر میتونه چیزی را تغییر بده؟ آینده یک کشورمونه که در خطره و کی اینا را تربیت کرده؟ 30 ساله که از یک طرف سرکوب ها و سیاست های ضد انسانی و ضد مردمی اون یکی جناح اصولگرا اسم خودشون رو گذاشتن و وطن فروشی یه جناح دیگه همدیگه رو تقویت میکنن، به کمک همدیگه میان. خب من بیام حالا بگم که پیاز چقدر گرون شده یا اجاره چقدر گرون شده، نمیم فلان کسک و اعدام کرد، چه تأثیری میذاره؟ باید ببینیم راه حل چیه. راه حل باید بدیم. همین روشن فکری رو که من اسم بردم یا اون آقای بیژن عرصبت که عبدالکرمی و امسالوم آقای گرجی و اینا یا ویدیوش همجوری برای من میفرستن، اینا یک دونه راه حل نشون میدن بجز ناامیدی چیزی. یک دونه از اینا به سیاست های اقتصادی این رژیم انتقاد میکنند، به سیاست های نئولیبرال، خیر طرفدار مدرنیته، آقای بیژن عبدالکریمی میگه تضاد واقعی این جامعه هر جا که میره اینو بیان میکنه، بین سنت و مدرنیته است. خب طبیعتا ایشون طرفدار مدرنیته است. مدرنیته یعنی سیاست های نئولیبرال عملا الان. مدرنیته چیزی از مدرنیته مونده؟ مدرنیته الان داره اجرا میشه در کشورهای غربی؟ به هر حال میخواستم در ابتدا قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع کنم، صحبت اصلی امروز رو شروع کنم که اوضاع جهان، میخواستم که مقدار از این درد دلا رو با عزیزان باز بکنم که آدمو بیخواب میکنه. اونتا به نظر من بیخواب شدن، ناامیدی، انتقادات شیشمن یغاز، موی وزاری، اینا مسئله را حل نمی کنه. باید به فکر راه حل بود و راه حل از طریق جنبش مردم و به وجود آمدن یک الترناتیو میهندوست، مردمی، ایران دوست از درون این جنبش ها. اگر الان آلترناتیوی وجود داشت که یک ذره آدم میتونست بهش اعتماد بکنه، شما آلترناتیو های بیرون رو نگاه بکنید، به مراتب بدتر از اوضاع کنونی، یک مش دشمنان قسم خورده ایران در درون هم ستون پنجم رو دارید که اینا در حقیقت آموزگار جاسوسان روزنامه های اسمن اسم صد نفر از حد اقل از نویسندگان اینا رو یادداشت کردم. هر کدومشون یک جاسوس پرورن اینا. جاسوس اعدام بشه، آب از آب تکون نمیخوره. اینه منطقه اوضاع جهان اینطور نیست. اینه که میخوام اوضاع جهان رو میخوام از امریکای لاتین آغاز بکنم. علتش هم اینه که درس توشه، درس باید یاد بگیریم از کشورهایی که دارن حرکت میکنن، مملکتشون رو دارن میسازن، دست راستی ها رو کنار میزنن، دارن به میهنشون خدمت میکنن. بنابراین بحث رو از کشور ونزوئلا آغاز میکنم چون درس توشه. علت این که میخوام از امریکای لاتین آغاز بکنم به دلیل اینکه لولا دا سیلوا در برزیل اومد بر سر کار، دشمنان در برابرش میخواستن کودتا بکنن و موفق نشدن و حالا صحبت خواهم کرد که این کشور بزرگ برزیل از چه مراحلی گذشته و الان چه نور امیدی در کشورهای امریکای لاتین وجود داره، در سایر جاهای دنیا نور امید وجود داره. کشور ما هم اینطور میگفتم، کشورهای عربی اینا اکثرشون الان متوجه شدن که غرب به مدت دو قرن چه بر سرشون برده، اسرائیل کیه و چیه، چه خنجری تو قلب مردمه، چه کشتی جنگی دشمن بشریته. و مردم ایران حالا به هر حال یک بخش اینطور نیستند، درست به عکس. سرسپردگی و اجنبی پرستی بخشی از فرهنگشون شده. ونزوئلا به نظر من کشوریه که از هر جهت درس برای کشورمون توش هست. به طور مختصر من میخوام در حقیقت تاریخچه ای من موقعی هست شود که علاقه پیدا کردم به مسئله ونزوئلا و اسم هوگو چاوز به گوشم خورد یا دیدم موقعی که داشتم کتاب فراسوی سرمایه رو ترجمه می کردم که اسپان نظروش فیلسوف بزرگ راجب هوگو چاوز تو کتابش صحبت می کنه. من برام جالب بود هوگو چاوز کیه. به این مناسبت اسپان نظروش راجبش صحبت می کنه که میگه یکی از افراد معدود و یا رهبرانی هستش که اعتقاد به نظریه روسو، ژان ژاک روسو داره. به این معنا که میگه ما موقعی که یه نماینده ای رو، یه رئیس جمهوری رو، یه ارشد که وکیلی رو بهش رأی میدیم، این نیست که این وکیل همینجوری بره برای خودش هر کاری دلش میخواد بکنه. این نماینده ما نیست، در واقع حقوق بگیر ماست، در واقع کسی که باید در خدمت ما باشه که ما بهش رأی دادیم و در نتیجه هر لحظه که بخواد علیه منافع ما حرکت بکنه با حق بازخوانی باید داشته باشیم. این چیزیه که در واقع ما میدونیم در کمون پاریس 1871 پیاده شد، یعنی اونایی که کمون 50 نفره رو با رأی منفی و تمام منفی وقتی عوض میخوام اینا رو انتخاب کردن، همینجوری نزدستن که بگم هر کاری دلشون میخواد. حق بازخوانی داشتن، یک. دو، حقوق اینا به اندازه یک کارگر ماهر باید باشه، نه اینکه برن میلیونر و میلیاردر باشن و لابیست بشن مثل کنگره امریکا، مثل وکلای مجلس در ایران. خیر، باید ما حق بازخوانی داشته باشیم و حقوقشون از یک کارگر ماهر نباید تجاوز بکنه. کمون پاریس این بود، به همین دلیل بود که بورژوازی نه فرانسه نه آلمان نمیتونستن اینا تحملش بکنن. ژان‌ژاک روسو در حقیقت نظرش اینه، هوگو چاوز هم در واقع نظرش این بوده و این جلب نظر در واقع اسپان نظروش رو کرده بود. تا اینکه در 1999 بود که انتخابات در اونجا شد و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا شد. بعدش من متوجه شدم، یعنی اسپان نظروش برای خود من توضیح میداد برای اینکه من افتخار دوستی با اسپان نظروش داشتم، که سال 1900 و عرض شد که من این تواریخ رو باید چیز بکنم که سال 1989 ما میدونیم در ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داره و برای همین بوده که امریکا همیشه چشم طمع به اونجا داشته و بعد از اینکه اینا از اسپانیایی ها آزاد شدن و اینا، ما میدونیم که تقریبا هیچ کشور امریکای لاتین نیست که امریکا درش کودتا نکرده باشه و طرفداران خودش رو به قدرت نرسونده باشه. حالا یکی یکی من حداقل 6 یا 7 کشور امریکای لاتین رو اسم میبرم، از جمله در اونجا که قبل از اینکه چاوز به قدرت برسه رئیس جمهوری بوده که ما میدونیم کاراکاسو که یک کشتار بزرگ از مردم که در برابر فقر و بیسامانی و اینا میان توی خیابونا و قتل عام میکنن، اسمش که در کاراکاس پایتخت ونزوئلا قتل عام میکنن. بعد از اونه که چاوز وارد میدان میشه برای اینکه افسر ارتش ونزوئلا بوده و در 1993 میخواد در واقع به نوعی دولت رو بندازه ولی نمیتونه و دستگیر میشه 1993. و به زندان میفته. ایسان مزارش گفت که 1993 موقعی که چاوز توی زندانه، چون نظراتش رو میدونه میره به ملاقاتش و از اونجا دوستی بین خودش و ایسان مزارش برقرار میشه. حالا علت این که این مقدمات رو من میخوام بچینم عبارت از اینه که بعدن که به قدرت میرسه اوگو چاوز، خیال این به سرش میزنه که سوسیالیسم قرن 21 رو پیاده بکنه. در اینکه در واقع کتاب فراسوی سرمایه ایسان مزارش که من در حدود یک سومش یا به اصطلاح یکمی بیش از یک سومش رو ترجمه کردم، فراسوی سرمایه، در واقع تئوری سوسیالیسم قرن 21 و اینا فکر میکنن که در یک کشور فقیری مثل ونزوئلا سوسیالیسم قرن 21 رو میتونن پیاده بکنن. دو هدف دارن، یکی اینه که چه بر سر ونزوئلا رفته و یکی چه بر سر سوسیالیسم قرن 21 در ونزوئلا رفت و چه اشتباهی بود که خودشون یک مسئله تئوریک مهمه که مارکس دو سال پیش راجع به صحبت کرده که شما نمیتونی سوسیالیست در یک کشوری که فقیره، عقب افتاده است، نیروهای مولدش عقب افتادن، نمیتونی شما سوسیالیست پیاده بکنی. به هر حال بنابراین موقعی که خیال برانداختن دولت ارتجاعی قبل از خودش رو داره، اوگو چاوز موفق نمیشه، میفته زندان، اسمش مطرح میشه در ونزوئلا و در نتیجه موقعی که بعدن که آزاد میشه شروع میکنه به مبارزات انتخاباتی. رو ما میدونیم 1999 مردم بهش رأی میدن و رئیس جمهور میشه، ولی امریکا که ولکن نیست. ما میدونیم که سال 2002 علیه کودتا میشه و یه نفر مرتجع به اسم کارمونا به قدرت میرسه که ما میدونیم فقط یک یا دو روز در قدرت بود کارمونا و بلا فاصله همون روز دولت امریکا و سفارت امریکا در کاراکاس به رسمیت میشناسه کارمونا رو، یه آدم مرتجع. اوگو چاوز رو دستگیرش میکنن و میفرستنش به یه جزیره ای، حالا تو دریای کارائیب یا هر جاست. منتها خوشبختانه یه سلفون تلفن دستی داره، از مردم میخواد که بیان تو خیابون. موقعی که اخبارش اومد بیرون یک دفعه به ذهنم رسید که کاش دکتر مصدق یک چنین کاری میکرد و از مردم دعوت میکرد در روز 28 مرداد که بیان تو خیابون. چاوز از مردم دعوت میکنه و مردم میان توی خیابون. منتها ارتش هم با کودتا همکاری نمیکنه، برای اینکه رفقای زیادی توی ارتش داره، خودش ارتشیه اوگو چاوز. از این جهته که این کودتا با شکست روبرو میشه. این یکی از اولین شکست هایی که امریکا در امریکای لاتین میخوره. به هر حال مردم با سلام و صلوات می‌گردن. عزیزان به یاد بیارن من این مراسمی رو که دوباره برگشت میرفت فلاور فکر میکنم اسم اون کاخ ریاست جمهوریشون رو و غیره و غیره به چه هلهله‌ای مردم کردن و جمعیت چطور اومدن و خلاصه دوباره میاد و به اصطلاح به ریاست جمهوری میرسه. از نظر کاریزما یعنی جذبه سیاسی کم نظیر بود و ما میدونیم هر عرض شود که برنامه ای داشت توی تلویزیون ونزوئلا، الو رئیس جمهور یه همچین چیزی که با مردم صحبت میکن، در اینکه ما میدونیم تقریبا 90% از دستگاه های ارتباط جمعی نه تنها در ونزوئلا، در برزیل، در تمام کشورهای اروپایی دست دست راسیا و کلیسای پروتستان به اصطلاح ارتجاعیه، ولی یه برنامه به اصطلاح یکی از چیزای دولتی بود که میومد هر یک شنبه با مردم صحبت میکرد. حالا بعد از اینکه در 2002 این کودتا علیهش شکست میخوره، تصمیم میگیرن که واقعا برنامه های رادیکالی رو پیاده بکنن. یک، قانون اساسی رو تغییر میدن و توی این قانون اساسیش که واقعا یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسیه که انتخابات چجوری باید باشه، الکترونیکیه و ما میدونیم یکی از دقیق ترین و صحیح ترین انتخابات ها نه تنها در برزیل هم همینطوره که همین بولسونارو میخواست حذفش بکنه، حساب صورت الکترونیکی و بعد شما که رأی که میدی به شما یه کاغذ پس میده، برخلاف کامپیوترهای امریکا. در رأیی که در امریکا میشه کامپیوترها به شما نمیدن که این رأی تو کجا رفته، بنابراین میتونه تقلب بشه. در حالی که در ونزوئلا فکر میکنم در کشورهای دیگه امریکای لاتین به تو یه کاغذ میده که رأی تو کجا رفته، مثل چیز بانک که شما پول میگیری بعد یه کاغذی بهت میده که چقدر پول گرفتی، یعنی یه مدرک. در واقع یک عبارت از اینه، دو عبارت از اینه که در واقع برای اولین بار در قانون اساسیشون مسئله ریکال یا بازخوانی، همون مسئله که روسو مطرح میکنه و در کمون پاریس اجرا شد، این رو تو کار توی قانون اساسیشون. ولی بعدش شروع میکنن در واقع به قول معروف پیاده کردن سوسیالیسم قرن 21 که ساعات کار کارگرها رو کم میکنن، کارگرها در وسط روز برای نهار یک ساعت وقت استراحت و بحث دارن، ولی از همه مهمتر صدها و شاید هزاران کمون درست میکنن. یعنی شروع میکنن محلات فقیرنشین رو برای اولین بار مدرسه براشون درست میکنن، آب خوردن، ده ها و صد ها هزار آپارتمان و فروشگاه هایی که اینا میتونن با به اصطلاح قیمت ارزان در واقع اجناسشون رو یا چیزهاشون رو، ولی از همه مهمتر گردش کار این کمون ها به طور شوراییه. حالا این برنامه ها رو حالا صدها هزار از این بچه هایی رو که اصلا نه مدرسه میدونستن چیه، نه آب خوردن واقعا سالمی داشتن، نه میدونستن موسیقی چیه، چه موسیقیدان هایی، چه باله، رقص، دانشگاه، چندین دانشگاه، همه این کارا رو انجام دادن. با اون زمان در واقع بگیم 2008-2010 همیشه من گفتم میگفتم که آدم آرزوشی که بره به ونزوئلا، یه همچین کشوریه که هم تلویزیون‌ها و رادیوهای و روزنامه‌های مخالف رو نبسته و میذاره همینجوری در واقع تبلیغ بکنن علیهش، که شب و روز تبلیغ میکردن علیهش، دست تجار محترم رو هم به اصطلاح کوتاه نکرده بود. منتها این کمون‌ها رو و این قانون اساسی رو و این اقدامات به اصطلاح ترقی‌خواهانه رو هم پیاده کرد. امریکا که بیکار نمی‌نشست به هیچ وجه، به این معنا که اولا خود اوگو چاوز در 2016 حالا به طور مشکوکی سرطان میگیره و در مدت کوتاهی در میگذره و این یه ضربت عظیم واقعا به تمام به اصلاح سیستم اونجا میزنه و ما میدونیم معاونش یعنی مادورو، نیکولاس مادورو در حقیقت جاشو میگیره. منتها 2014 امریکا یه تصمیم میگیره و اونم عبارت از اینه که آقای جان کری میره به عربستان با ملک عبدالله، اون موقع بر سر کار بود، با هم دیگه مذاکره میکنن و شیر نفت رو ملک عبدالله باز میکنه برای ضربه زدن به سه کشور، ایران، روسیه، ونزوئلا. در دو کشور این ضربت عمل میکنه، قیمت نفت به شدت پایین میفته. برای اینکه اوگو چاوز این برنامه ها رو زمانی میتونه پیاده بکنه که قیمت نفت 100 دلار یا بالاتر از 100 دلار بود و فکر میکرد که واقعا میتونه فقط با پول نفت سوسیالیسم قرن بیستم رو پیاده بکنه. نمیدونست که دشمن نشسته و تمهیداتی داره و عمل کرد. تمهیدات امریکا عمل کرد، هم در مورد ایران که ما میدونیم چه ضربت بزرگی به ایران زد، هم یه مقدار به روسیه برای چند سال، ولی روسیه تونست اقداماتی بکنه که جلوی این ضربت دشمن رو بگیره. ولی کشوری که از پا در اومد ونزوئلا بود که یک دفعه با پایین افتادن قیمت نفت و بعدش دیگه اون جذبه و اون رهبری اوگو چاوز که وجود نداشت، اقتصاد در واقع ونزوئلا شروع کرد از هم فرو پاشیدن. میخواستم این مثال را بدان آوردم در اینکه من بارها و بارها بحث من این بوده که تا زمانی که امریکا به درجه از ضعف نرسه، حالا باید یه چیز بهش اضافه کنم، و تا زمانی که چین به درجه از قدرت نرسه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم نزدیک به صفر و یا صفر. این چیزیه که بعضی از عزیزان قبول ندارن، اونایی که اعتقاد دارن که شوروی کشور سوسیالیستی بوده یا کوبا سوسیالیستیه یا ویتنام سوسیالیستیه یا چین سوسیالیستیه، که به نظر من اگر حداقل اونایی که خودشون رو به صلاح دیدگاه مارکس رو قبول دارن و تعریف مارکس رو از سوسیالیسم قبول دارن، باید بپذیرن که هیچ کدوم از این کشورها امریکا نذاشته، یعنی سرمایه داری غرب در واقع نذاشته که واقعا سوسیالیسم در این کشورها پیاده بشه. بنابراین این هم یکی از اون چیزایی بوده که خودم هم موقعی که کتاب اسلام نژادش رو ترجمه می کردم، فوق العاده برام یک چیزی بود که شاید بشود در ونزوئلا سوسیالیسم پیاده بشه، در حالی که ما میدونیم با شکست کامل از این جهت روبرو شد. و اگر روزنامه های اصلاح طلب و مقالات آقای تاجزاده رو عزیزان بخونن که دو نمونه برای کوبیدن سوسیالیسم، دو نمونه اینا دارن اصلاح طلبا، حالا غیر از شوروی سابق یکی ونزوئلا، یکی هم کره شمالی، بدون اینکه بدونن که در کره شمالی چی داره واقعا میگذره. ولی در ونزوئلا واقعیتش این بود که برنامه های اقتصادیشون برای اینکه به اصطلاح تمام صادرات و واردات چند نقطه ضعف عظیم واقعا در ونزوئلا وجود داشت. اولا با اینکه زمین های کشاورزیش بسیار وسیعه، کشاورزیش زیاد پیشرفته نبود، صنایع که تقریبا صنایعی نداشت، در واقع فقط صنعت نفته که اونم ما میدونیم با به اصطلاح دستکاری هایی که در واقع به اصطلاح شرکت های نفتی امریکایی مخصوصا شفران میکردن اونجا، اونم هم تقریبا داشت از کار میافتاد و هنوزم به اصطلاح مقدار زیادی از کار افتاده. صنایع ونزوئلا به هیچ وجه به اصطلاح صنایع پیشرفته ای نیست. و شما با این نیروهای مولده تا زمانی که دلم میخواد این نکات رو برای عزیزانی که در واقع هنوز به فکر سوسیالیسم هستن، تا زمانی که به درجه معینی از رشد نرسه، اینا رو مارکس باز کرده که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته‌ترین کشورها و و در چند کشور به طور همزمان در ایدئولوژی آلمانی اینو به طور مشخص صحبت میکنه. لنین هم متوجه این قضیه در عمل شده بود. به همین دلیل برنامه نپ رو پیاده کرد. چه کسی برنامه نپ رو کنار گذاشت؟ جناب استالین. و چه بر سر شوروی رفت؟ درسته صنایع انقلاب صنعتی کردن، هیتلر رو شکست دادن و غیره و غیره، ولی از زمانی که اینا این سیاست های لنین رو کنار گذاشتن و گفتن سوسیالیسم همین است و این یک کشور سوسیالیستی است، در واقع سرنوشت انقلاب اکتبر رو رقم زدن. بگذاریم، نمیخوام وارد اینا بشم چون قبلا راجبشون صحبت کردم و اگه شد باز هم راجبشون میتونیم صحبت بکنیم که دلیل فروپاشی شوروی چی بوده. ولی درس بزرگ این مسئله رو چین یاد گرفت، برای اینکه در چین هم کوشش شد. در زمان ماو چه‌تونگ کمون‌ها رو به وجود آوردن، بعد عرصه‌ای که جهش بزرگ به جلو بود و غیره و غیره، انقلاب فرهنگی بود که هر کدوم از اینا احتیاج به یه توضیحی برای خودش داره که ما میدونیم در غرب چه تبلیغاتی علیه تمام اینا شده، هم انقلاب فرهنگی، هم جهش بزرگ به جلو، هم تمام این کارهایی رو که به هم کمون‌ها. ولی به هر حال درسی رو که چین گرفت درس بزرگی بود که باید نیروهای مولده رو باید به درجه معینی از رشد رسوند تا توان این رو داشته باشیم که ادعا بکنیم که داریم وارد مرحله سوسیالیستی میشیم. که در واقع این برنامه‌ای رو که چین برای خودش معین کرده، به ویژه از زمانی که شی جین پینگ اومده، به نظر من با قدم‌های شمرده، یواش، آهسته، با احتیاط، ولی با قدم‌های شمرده، قدم به قدم داره جلو میره. و خودشون صحبتشون اینه که تا 2049، یعنی 100مین سال پیروزی انقلاب، اون موقع به یک کشور متنعم و سوسیالیستی خواهند رسید. یعنی در واقع حالا بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، ولی به نظر من این برنامه داره پیاده میشه. چین نه تنها خودش این قدم‌های پیگیر رو داره برمی‌داره، به کشورهای دیگه کمک میکنه برای بالا بردن نیروهای مولدشون، و این که روزی نیروهای مولده حتی کشورهای افریقایی به درجه‌ای برسه که امکان پیاده کردن سوسیالیسم در این کشورها هم وجود داشته باشه. هدف اینه. هدف راه آهن کشیدن مثل انگلیس، مثل امریکا، مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول غارت نیست، بلکه بالا بردن، در واقع از نظر چین بالا بردن نیروهای مولده است. دبستان، دبیرستان، راه آهن سریع و سیر، عرصبت که وسائل آموزشی، بالا بردن سطح رفاه مردم. و این باید ادامه پیدا بکنه از یک سو، و از سوی دیگه اصول امپراتوری که دشمن بشریت، دشمن سوسیالیسم و دشمن انسانیت در اون زمانه. که به نظر من از این جهت من میخواستم در واقع یه پادزهری به زهر پاشی اصلاح طلبا علیه ونزوئلا، علیه سوسیالیسم. اینا دشمن انسانیت هم چون دشمن سوسیالیسم هم. بنابراین این چند کلمه میخواستم راجع به ونزوئلا و درس هایی که داره ولی چرا این جنایتکارا یعنی دونالد ترامپ موفق نشد در 2019 کودتا بکنه در ونزوئلا، با وجود آنکه نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های ونزوئلا از خوان گوایدو تا لئوپولدو لوپز، لئوپولدو لوپز پشت خوان گوایدو بود و بقیه نئونازی‌هاشون، و خود خوان گوایدو رئیس مجلس بود، بنابراین اینا فکر کردن که میتونن در واقع کودتا بکنن، اونو رئیس جمهورش بکنن. هنوز که هنوزه امریکا هنوز رئیس جمهور چیز همین خوان گوایدو رو، با اینجا اپوزیسیون ونزوئلا کنارش گذاشته، همین هفته گذشته کنارش گذاشت، ولی امریکا هنوز میگه که نخیر این هنوز رئیس جمهوره. چرا نتونستن پیروز بشن؟ به دلیل همون کمونهایی که در زمان چاوز درست شد، به این معنا که همون در واقع کوخت نشینان، همون زاغ نشینان که صاحب آپارتمان شدن، صاحب آب خوردن شدن، صاحب مدرسه و دانشگاه شدن و حد اقلها همیشه به دستشون رسید، اونا بودن که اومدن توی خیابون و خوان گوایدو به طور آزادانه، ما میدونیم آزادانه، مردم رو دعوت میکرد که بیان تو خیابونا، و هیچ وقت دولت ونزوئلا مادورو به اصطلاح دستگیرش نکردن. خودش بعدم از کشور اومد بیرون، دزدکی اومد به کولومبیا، زمانی که ارتجاعیون کولومبیا بر سر کار بودن، و اینا بارها هم در ژانویه 2019 کوشش کردم، هم ماه آوریل، هم از طریق کولومبیا میخواستن وارد بشن، در تمام این چیزای جنایتکاران اینا با شکست روبرو شدن. علتش این بود که همینطور که گفتم زاغ نشینان و کوخ نشینان بودن که طرف مادورا را گرفتن و مادورا هم طرف فقرا را گرفت، و در واقع به اصطلاح چیزای منتها اینا به هیچ وجه نتونستن سوسیالیسم قرن 21 رو در اونجا پیاده بکنن. بنابراین این چند کلمه راجع به درش میرسیم که در امریکای لاتین به عنوان نمونه چی داره میگذره. میرسم به بولیوی. بولیوی که 2005 ما میدونیم ایوو مورالس شرکت های عرشبت که فکر میکنم یکی از این شرکت هایی که تسلط وحشتناکی در تمام منابع آب داره، نسله، شرکت نسله، شرکت سوئیسی، و البته کوکاکولا و پپسیکولا، ما میدونیم الان آب میفروشن هر بطری چند دلار. اینا میخواستن در منطقه کوچابامبا در بولیوی میخواستن چند بندازن روی منابع آب اونجا، که بومیان اونجا شورش کردن، و بعدش هم میخواستن در واقع مزارع کوکا رو در امریکای لاتین اشیشان. این هر کدوم از اینا تاریخی داره. بومیان برگ کوکا رو مثل یمن که یه چیزی دارن که بعد از ظهرها یا شبا میشنن دور هم یه چیزی میذارن که اینا رو سرحال بیاره، به نوعی یک ماده نسبتا مخدره، منطقه خیلی به اصطلاح مثل هیروین یا امثاله هم و امثاله هم نیست. برگ کوکا رو میذارن تو دهنشون مزمزه میکنن، و اینا دنبال گاومیشاشون بوزاشون و همینجوری میرن تا بالای کوه، و اینا بخشی از در واقع سنتشونه، در حالی که امریکا به خاطر به بهانه مبارزه با مواد مخدر در تمام این کشورها پایگاه نظامی می‌سازه، و اینا می‌خواستن مزارع کوکای بولیوی رو از بین ببرن و در واقع ایوا مورالس رهبری بومیان رو به دست گرفت. محبوبیتش از اونجا آغاز شد و اسمش مطرح شد. تا 2005 مردم به طور عظیمی بهش رأی دادن. کشور بولیوی مثل بسیاری از کشورهای امریکای لاتین یه مشکل بزرگی که داره، خب نژادهای مختلف توش وجود داره. در درجه اول بومیانن که بخش عظیمشون ما میدونیم چطور به دست این جنایتکارهای اروپایی قتل عام شدن، ولی هنوز بقایاشون وجود دارن. مناطق به اصطلاح دهقانی هنوز هستن، جنگلهای آمازون چیاتش زندگی میکنن، بومیان هستن که به تدریج میخوان از بین ببرن، ولی به هر حال میخواستن مزارع کوکا رو از بین ببرن. به این رهبری علیه این قضیه رو 2005 که میخواستم این رو عرض بکنم که در عرض شد که منطقه شرق بولیوی ویرا کروز یا یه اسم دیگه ای داره، حالا اسمش یادم میاد، در واقع اینا اروپایی‌های دست‌راستی سفیدپوست اونجا هستن و قدرت دارن. عزیزان اگه به تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی دقت بکنن که چطور امریکا از همون اواسط جنگ با نازی‌ها همکاری می‌کرده، همین آلن دالاس که بعداً رئیس CIA شد تیر جنگ، ولی بلا فاصله بعد از پایان جنگ امریکا با تمام قوا با نازی‌ها همکاری کرد، تمام دانشمنداشون رو آورد به امریکا و بعدش تعداد زیادی از این نازی‌ها رو که همکاری با هیتلر کرده بودن امریکا باعث شد که بیان، یه تعدادشون به خود امریکا اومدن، از جمله لبت که یکی از رهبران مال نازی‌های اوکراین بود و همکاری با استیفن بندرا. حالا اگر رسیدم امروز راجع به اوکراین صحبت بکنم، همکاری کامل امریکا با نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها بعد از جنگ دوم جهانی. تعداد زیادی هم از اونایی که با هیتلر همکاری کرده بودن امریکا تسهیلاتی براشون فراهم کرد که اومدن به امریکای لاتین و تا زمان مرگشون اونجا بودن. بعضی از سرانشون که دستگیر شدن تو امریکای لاتین در واقع دستگیر شدن. در بولیوی شرقش ویراکروز فکر میکنم بهش میگن، یه منطقه ایه که سفیدپوستای آلمان اروپای شرقی به اونجا اومدن، در واقع دنباله های نازی ها هستن و اینا موقعی که ایو مورالس به قدرت رسید اون فاشیست ها میگفتن این خیلی عوض میخوام واقعا آدم اینا چه موجودات ضد بشری هستن. ایو مورالس رو میگفتن این میمونه، اینقدر بهش توهین میکرد و این انسان چه کمکی به پیشرفت بولیوی کرد از 2005 تا زمانی که علیهش کودتا کرد. چه کسی به قدرت رسید؟ یکی از این فاشیستا خانم جینین اینس که در عرض یک سالی که بر سر کار بود اقتصاد بولیوی را از هم داغون کرد. واقعا میخوام حالا مثال بزنم، یکی یکی در این کشورهای امریکای لاتین به چه دلیل دوباره یک موج پینک یا به اصطلاح گلی رنگ، در این که قرمز نیست گلی رنگ، دوباره به وجود اومده. در این که تمام اینایی که به کمک امریکا در این سالها کودتا کردن، چه علیه لولا دا سیلوا، چه علیه کرشنر در آرژانتین، چه علیه ارشوت که در اکوادور و در کشورهای دیگه، موقعی که اینا به قدرت رسیدن اقتصاد این کشورها رو داغون کردن، از جمله در بولیوی، و در نتیجه مردم بعدش اومدن توی خیابون و هر شبت که ما میدونیم از حالا یکی یکی اسم به اصطلاح این اینایی رو که به قدرت رسیدن برای عزیزان من چیز بکنم که خوشبختانه الان در لوئیس ارسه که از طرفدارای چیز بود به قدرت رسیده و الان در بولیوی دوباره اصلاحات در واقع ارضی و اوضاع بولیوی دوباره داره سر و سامانی میگیره. شما در هر شود که در مکزیک یکی من اینا رو میخوام تا برسم به کشورهای بزرگ مثل آرژانتین و برزیل. در مکزیک قبل از اینکه لوپز اوبرادور به قدرت برسه، عزیزان باید تاریخ مکزیک رو بخونن که این کشور اولا چطور در قرن 19 چطور بخش عظیمی از این کشور رو امریکا گرفت که همین کالیفرنیا امروزی باشه که بنده اینجا هستم، بخش وسیع از تکساس، نیو مکسیکو، اینا همش جز بخشی از مکزیک بوده. حالا غیر از اون بعدش دائم و دائم در مکزیک ما بدونیم یکی از کشورهایی که در اوائل قرن بیستم درش علاوه بر چین، ایران، انقلاب مشروطیت، مکزیک بود که در 1910 انقلاب کردن و این کشور آزاد شد، داشت پیشرفت میکرد، ولی امریکا دست بردار نیست. برای اینکه امریکا ما میدونیم از سال 1823 که قانون مونروه رو به تصویب میرسونن، در واقع امریکای لاتین تبدیل میشه به حیات خلوتشون و حق خودشون میدونن که اونجا اگر یک کسی نافرمانی بکنه علیهش کودتا بکنن. ولی به هر حال بنابراین راجع به بولیوی من صحبت کردم که در زمان اوو مورالس که پیشرفت های عظیمی شد در پایتخت اونجا که در واقع به اصطلاح چیزای هوایی کشیدن، قطار زیرزمینی کشیدن، چه پیشرفت هایی در اونجا شده و غیره و غیره، که حالا تا حدی در واقع لوئیس ارسه در اونها رو ادامه میده. ولی در اون یک سالی که این دستراسی ها به قدرت رسیدن خود متلاشی شد، واقعا اقتصادی شد. در اکوادور ما میدونیم زمانی که عرشبت که عجیبه که این اسما خب گاهی خواد در من برم روی اروگوئه که ما میدونیم تبر وست پاراگوئه از اوز میخوام در بلو گفتیم که لوئیس ارسه. من میرم روی برزیل تا این اسم این کسی که در اکوادور از سال 2007 به قدرت رسید تا زمانی که موقعی که لنین مورنو به جاش اومد چه کارهایی کرد برای این کشور و بالاخره لنین مورنو که اومد در با داغون کرد در واقع اقتصاد اونجا رو. و الان امروز صبح عزیزان اگر روزنامه نیویورک تایمز رو بخونن که در زمانی که قبل از لنین مورنو در قدرت بود و رئیس جمهور بود، شرکت های نفتی امریکا میخواستن که ما میدونیم که اکوادور بخش وسیعی از جنگل های آمازون اونجا هستن و اینا میخواستن حفظ بکنن. یکی از کارهایی که رئیس جمهور قبلی میخواست قبل از لنین مورنو میخواست بکنه که جنگل های آمازون رو در واقع حفظ بکنه و به همین دلیل کشورهای دیگر رو بهشون پیشنهاد کرد که چند میلیارد دلار در واقع به کشور کمک بکنن در اینکه تاه نفت تو مناطق جنگل های آمازون زده نشه. و این در واقع انجام شد تا زمانی که این بر سر کار بود انجام شد و جنگل های آمازون در واقع حفظ شدن. شما اگر عزیزان اگر همین امروز روزنامه نیویورک تایمز رو بخونن، موقعی که بعد از این همین لنین مورنو اومد بر سر کار و اونی که بعدش اومده بر سر کار، الان چاه نفت در جنگل های آمازون میزنن و چه بر سر این جنگل ها دارن میبرن. میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که موقعی که این نیروهای چپ به قدرت میرسن، نه تنها اقتصاد این کشورها رو پیش میبرن، بلکه جنگل های آمازون رو حفظ میکنن و نه امریکا و نه در واقع طرفدارای امریکا، یعنی ثروتمندای اونجا و لطیفونداها، یعنی زمیندارهای بزرگ، نمیتونن تحمل بکنن. حالا موقعی که به برزیل رسیدیم میبینیم که به اصطلاح در واقع اینا چه بر سر جنگل های در زمانی که بولسونارو به قدرت رسید. بنابراین این هم اکوادوره که میخواستم چند کلمه راجع به اکوادور صحبت بشه، که بعد از این که رئیس جمهور قبلیشون کنار رفت و پناهنده شد به بلژیک، برای اینکه همسر بلژیکی داره، چه بر سر اقتصاد اکوادور رفته. بعدش میرسیم به آرژانتین. عزیزان میدونم که در دهه 1990 من اقتصاد هم برزیل هم آرژانتین و هم مکزیک رو در دهه 1980-1990 دنبال کردم که چه بر سر این کشورها رفته. در آرژانتین ما میدونیم دهه 1990 آقای منم، یه زیگولو واقعا که علاقه اصلیش به ماشینای اسپورت و از این ماشینای شیک به اصطلاح، و اقتصاد آرژانتین واقعا داشت از پا در می اومد تا اینکه نستور کرچنر در سال 2000 به قدرت میرسه، خودش و همسرش به قدرت میرسن و در نتیجه سر و سامانی میدن به اقتصاد آرژانتین و اقتصاد آرژانتین شروع میکنه واقعا به رشد. و کوشش کرچنر این بود که تمام قرضهایی رو که در دهه 1990 اینا به بار آورده بودن اینا رو خونسا بکنه، از بین ببره و اقتصاد رو بیاره و موفق شد، تا حد زیادی موفق شد، تا اینکه ما میدونیم بالاخره به دلیل پایین افتادن قیمت، برای اینکه ما میدونیم آرژانتین یک کشوریه که هم صادرات گوشت و هم صادرات در واقع یک کشور کشاورزیه در درجه اول، و این صادرات کشاورزیه که اقتصادش رو نگه میداره. قیمت ها افتاد پایین و اقتصادی کمی پایین رفت و در نتیجه میلیاردری به اسم موریسیو ماکری اومد و به خاطر اینکه هم تورم بالا اومده بود هم بیکاری بالا رفته بود به اقتصاد یه مقدار ضربت خورده بود. موریسیو ماکری که اومد یه میلیاردر شروع کرد به قرض گرفتن از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در واقع در درجه اول از صندوق بین المللی پول، و آرژانتین رو برد زیر بار قرض 54 میلیارد دلار. تورم به 60% رسید و واقعا اقتصاد آرژانتین به طور کامل داشت از پا در می آمد، تا اینکه دوباره خانم کرچنر در واقع انتخاب شد و اقتصاد رو دوباره شروع کرد در واقع یه مقدار از این قرض ها رو پس دادن و اقتصاد رو یه مقدار سر و صورت دادن، تا بالاخره ما می دونیم بعد از ایشون آقای فرناندس الان به قدرت رسیده که کم کم و کم کم وارد مذاکره شده با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که به اصطلاح به تدریج این قرضها رو بدن، و تا حد زیادی در واقع آرژانتین اقتصادش دوباره یک سر و صورتی گرفته. من یکی یکی اینا رو پیش ببرم که عجبت که تا اسما یادم نرفته. میرسیم به برزیل که فوق العاده مهمه و ما میدونیم که در برزیل در 1964 علیه گولار که مثل مصدق خودمون بود، همینطور که در شیلی علیه عصبت که اینا کودتا کردن، علیه گولار در واقع و یک قدرت نظامی در واقع کودتای نظامی کردن و نظامی ها بر سر کار اومدن که همین بولسونارو یکی از افسرهای همون کودتای 1984. ولی بالاخره این گذشت و برزیل همینطور که گفتم زیر بار قرض عظیمی رفت و اقتصادش در حال فروپاشی بود، تا اینکه در سال 2000 لولا دا سیلوا از حزب کارگر برزیل ما میدونیم میاد و مردم لولا دا سیلوا خودش داستانی داره که چطور از دوران جوانی واقعا با کارگرا کار میکرده و یکی از رهبران بسیار محبوب کارگری اونجا بوده، میاد و مردم رشوه میدن. ما میدونیم بین 2002 و 2011 که رئیس جمهور برزیل بود، اقتصاد نه تنها اقتصاد برزیل به طور عظیمی پیشرفت کرد، بلکه قوانین گذران برای حفظ جنگل های آمازون که برای اولین بار بعد از سالها که این لاتیفوندیس ها به جان جنگل های آمازون افتاده بودن تا حد زیادی متوقف شد. و ما میدونیم بعدش دشرا یکی از همکاراش و یا دوستاش به نام خانم دیلما روسف رئیس جمهور شد از سال 2011 تا 2 یا 3 سال که ما میدونیم اتهام بهش زدن که نمیدونم رشوه گرفته از این چیزا و در واقع کنارش گذاشتن. یه نفر از این دست راسی ها به اسم میشل تمر به قدرت رسید، اونم حدود 1-2 سال. ولی بالاخره ما میدونیم که در برزیل عزیزان باید بدونن که 90% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست راسی ها، مخصوصا کلیسای پروتستان های دست راسی واقعا اونجا قدرت عظیمی دارن. و در وقتی نه تنها خانم دیلما روسف را کنار گذاشتن، بلکه هر شبت که لولا دا سیلوا رو متهمش کردن که این یه بمفلاقی در آوردن، برای اینکه مثلا رئیس دادگاه یا در حقیقت قاضی دادگاه کسی بود که از اون دست راستی های درجه یک که بعدش بولسونارو که بر سر کار اومد وزیر دادگستری شد و این باعث شد که مردم بشناسنش و بعدش هم که حدود 2 سال لولا دا سیلوا توی زندان گذروند و توی این 2 سال واقعا خودش رو ساخت و محبوبیتش به طور عظیم بالا رفت و در نتیجه موقعی که اومد به صدا اون اتهامی رو که بهش بسته بودن کنار زدن و اومد و ما میدونیم به صدا در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و در واقع مردم بهش رأی دادن. منتها هنوز که هنوز در هر شبت که برزیل دست راسی ها بسیار قدرتمندن، برای همینه که در واقع بولسونارو با این که چه بر سر جنگل های آمازون بود باعث کشتار نزدیک به 1,000,000 نفر از مردم برزیل در اثر کرونا شد، برای اینکه نه اعتقادی اصلا میگفت این یه چیزه، اینه در واقع دوست بسیار نزدیک دونالد ترامپ بود و همون شیوه تفکر رو داشت. هر شبت که چه بر سر جنگل های آمازون بود همینطور که گفتم آزاد گذاشت که بخشای وسیعی از این جنگل ها از بین بره و با همه اینا 48 خورده‌ای در آخرین انتخابات که شد رأی آورد. بنابراین لولا دا سیلوا با رأی در حدود 2 یا 3% حدود 51% رأی آورد در برابر 48% بولسونارو. بنابراین رأی اکثریت نسبتاً ضعیفی در روی کار اومد. به همین دلیل که طرفدارای بولسونارو هنوز در واقع قوی‌اند و در نتیجه تونستن همین چند روز پیش حمله بکنن هم کاخ ریاست جمهوری رو هم دادگاه عالی اونجا رو تسخیر بکنن، شیشه ها رو بشکنن. در واقع موقعی که آدم مناظر اینا رو میدید دقیقا به یاد 6 ژانویه 2021 امریکا که همین دستوراتی ها چطور حمله کردن به کنگره امریکا و میز و صندلی ها رو شیشه ها رو شکندن و امسالام و امسالام و موفق نشدن. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که برزیل بالاخره این موج گلیرنگ که آغاز شده در واقع به برزیل هم اومد. بنابراین تا الان ما راجع به چند کشور صحبت کردیم، یکی یکی مکزیک، لوپز اوبرادور به قدرت رسیده که سر سامانی داده و زیر بار به اصطلاح دستورات امریکا نمیره، یه مقدار زیادی با این قتل و غارت هایی که میشه در مکزیک مبارزه کرده، با اینکه مشکلات بسیار عظیمی داره، برای اینکه یکی پس از دیگری که کشورهای امریکای مرکزی از پا در میان، هزار هزار و میلیون میلیون مردمشون شروع میکنن از اونجا اومدن به مکزیک و هجوم میارن به مرز جنوبی امریکا. ما میدونیم النورته، همینجوری این موج اینا عزیزان باید فیلمی ببینن النورته که به اصطلاح مهاجرت اینها میلیون میلیون که میان چه بر سرشون میره و بر سر مرز امریکا چه بر سرشون میره. بنابراین مکزیک در واقع بر سر راه ایناست و هم مواد مخدر هم جنایت بیداد میکنه اونجا. منتحال لوپز اوبرادور حداقل تونسته یه مقدار هم به اقتصاد اونجا سر سامانی بده، هم یه مقدار خودش رو مستقل بکنه و مردم در بین مردم مکزیک هم محبوبیت بسیار بالایی. در ونزوئلا نتونستن نیکولاس مادورو رو بندازن، بنابراین ما میدونیم که اونایی که مخالفین مادورو بودن در واقع کنفرانس تشکیل دادن و در مجلس هنوز اکثریت دارن و در خود مجلس ونزوئلا کاراکاس تصمیم گرفتن که آقای گوایدو رو کنار بذارن، منتها امریکا هنوز آقای گوایدو رو کنار نگذاشته. در آرژانتین گفتیم آلبرتو فرناندز در حال حاضر رئیس جمهوره که اونم فرد معتدلیه ولی دست راستی نیست، در واقع یه مقدار گرایشات چپ داره. در کولومبیا چند کلمه من راجب کولومبیا، برای اینکه کشور بسیار مهمیه در امریکای لاتین، در اونجا هم مبارزات ضد مواد مخدر در اونجا از همه جا قوی تر بوده و در نتیجه پایگاه های نظامی امریکا در اونجا قوی تره و هم در اونجا در واقع ارتجایی ترین واقعا آدم ها از جمله آقای اوریبه که تا چند سال پیش در قدرت بود و ما میدونیم یه جنبش چریکی در اونجا فرق و M13 فکر میکنم دو تا به اصطلاح جریان چریکی بودن که اینا دولت‌های ارتجاعی با کمک پایگاه‌های نظامی امریکا تونستن 10,000 نفر رو به این بهانه و حداقل 15,000 نفر از سران سندیکاهای کارگری، در صورت که بومیان اونجا، دانشجویان و تمام اونهایی که مبارزه می‌کردن قتل عام بکنن، تا بالاخره آقای گوستاو پترو همین یکی دو سال پیش انتخاب شد که تا حدی در واقع به اصطلاح گرایش چپ داره و ما میدونیم اون در 2019 کودتایی که میخواستن علیه ونزوئلا بکنن بزرگترین کمکشون هم در شهر لیما در پرو بود و هم در کولومبیا، اونجا بود که در واقع تمام اینا جمع شدن، این ضد انقلابیون و حتی هم لئوپولدو لوپز و هم خود چیز خوان گوایدو به اونجا پناه بردن، هر وقت که میخواستن فرار بکنن به اونجا میرفتن. ولی از زمانی که گوستاو و پترو بر سر کار اومده در واقع یه مقدار اونجا آرام شده و ما میدونیم آقای پترو چند روز پیش به دیدار ارتباط که نیکولاس مادورو رفت و آشتی بینشون برقرار شده و مرز بین کولومبیا و ونزوئلا مرز صلح شده بعد از سالهای سال. بنابراین در کولومبیا هم گوستاو و پترو، در برزیل گفتیم که لولا یا سیلوا، در شیلی عزیزان میدونن که در سال 1973 11 سپتامبر 1973 فقط ما یه دونه 11 سپتامبر نداریم، دو تا داریم. 11 سپتامبر 1973 که علیه واقعا مصدق شیلی، یعنی سالوادور در ایران میگن آلنده آینده، کودتا کردن به این انسان رو کشتن و آگوستو پینوشه یه به اصطلاح فاشیست نظامی در سر کار اومد. پال سویزی صحبت میکرد در حضور جمعی که منم بودم، برای اینکه دوست سالوادور آینده بودن، هم خودش هم هری مکداف. در مسافرتی که به اونجا میرن پال سویزی به سالوادور آینده بهش میگه مواظب ارتش باش، مواظب همین آقای پینوشه باش، و گوش نداد و شد آنچه شد. و بعد از اینکه با قدرت رسید آقای پینوشه، ما میدونیم آقای میلتون فریدمن به اونجا مسافرت فرمودن و سیاست های نئولیبرال رو در حقیقت قبل از اینکه در امریکا پیاده بکنن در شیلی پیاده کردن. و در چند سال اول ما میدونیم اینا برنامه های مثل هاشمی رفسنجانی که پیاده کرد یک دفعه به اشتراک جهش میکنه، برای که دروازه ها رو باز میکنن، فعالیت های اقتصادی رو شروع میکنن و غیره و غیره. و در اونجا در چند سال اول در حقیقت رشد اقتصادی بسیار بالایی داشتن، ولی عواقبش در سالهای بعد آشکار شد که چطور اقتصاد شیلی از پا در اومد. و در نتیجه خانم میشله بعدش به قدرت رسید که خودش یکی از قربانیان دولت پینوشه بود، منتها قانون اساسی رو تغییر نداد، در حالی که مردم شیلی میخواستن که قانون اساسیشون تغییر بکنه. و در نتیجه عرصبت که بعد از ایشون عرصبت که یه میلیاردر دیگه به قدرت رسید که باز این اسماشون رو من باید عرصبت که یادم بیاد، به قدرت رسید یه میلیاردر به قدرت رسید، پشت سرش دوباره خانم میشل بشله به قدرت رسید. ولی بالاخره ما میدونیم که همین یکی دو سال پیش آقای گابریل بوریک به قدرت رسید که الان در واقع رئیس جمهور اونجاست، البته آدم معتدلیه ولی بازم گرایشات چپ داره. بنابراین گابریل بوریک در شیلی به قدرت رسید. ما میدونیم در نیکاراگوئه دانیل اورتگا، در هندوراس که خانم تیس کودتا کرد در اونجا، همین آقای خانم همسر آقای سرد که تیس کلینتون و مانوئل زلایه رو به یاد بیاریم انداختم، به خاطر اینکه زلایه میخواست در واقع یه رفورم ارضی بکنه، اصلاحات ارضی بکنه، پایگاه نظامی امریکا رو برداره، انداختنش و یه آدم فاشیست قاچاقچی رو به قدرت رسوندن. ولی بالاخره یک یا دو سال پیش یومارا کاسترو در حقیقت همسر زلایا در هندوراس به قدرت رسید. بنابراین میبینیم که در واقع در حال حاضر در امریکای لاتین میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که موقعی که امریکا در تمام این کشورها کودتا میکنه و دستراسی ها به قدرت میرسن، سیاست های نئولیبرال رو پیاده میکنن، اقتصاد این کشورها به خاک سیاه میشینه و مردم به پا میخیزن دوباره و نیروهایی رو به قدرت میرسونن که در واقع دست از این سیاست های نئولیبرال بردارند، به مردم برسند، سیاست‌های حداقل سیاست‌هایی را که در زمان نیو دیل خود امریکا پیاده شده، سیاست‌های کینزی رو، دولت باید به نفع مردم دخالت بکنه. علت این که اصلا این محبت رو من راجع به امریکای لاتین باز کردم برای کشور ما درس داره. تا زمانی که این سیاست های هاشمی رفسنجانی یعنی آگوستو پینوشه در ایران پیاده میشه و شده، نه تنها در هاشمی رفس در زمان اون، خاتمی، احمد نژاد، روحانی و الان رئیسی، نارضایی ها در ایران نه تنها از بین خواهد رفت، تشدید خواهد شد. نارضایی ها مردم رو میاره تو خیابون، درگیری میشه، کشتار میشه، بعد اعدام ها، و این یک دور تسلسل به وجود میاره که سرنوشت کشور رو به خطر میندازه. درسی که امریکای لاتین داره، من بخشی از برنامه رو صرفش کردم، میخواستم در واقع درس بگیریم. تا زمانی که در ایران همین سیاست های اقتصادی یعنی احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده میشن، تورم در این حد، اجاره ها در این حد، سرکوب ها در این حد، ایران آرام نخواهد گرفت. ایران سرنوشتش در پرده ابهام خواهد بود. فایده نداره که ما اینجا بیاییم مویه وزاری بکنیم، باید راه حل پیدا بکنیم. امریکای لاتین داره به ما درس میده و در نتیجه به نظر من اگر گوش شنوایی و چشم بینایی در رژیم ایران باشه، باید به اینا گوش بکنه، درس بگیره، حداقل بیاد. مگه نمیگه من نگاه به شرق دارم، از چین یاد بگیره؟ مگه نمیگه من دوستی با روسیه برقرار کردم، از روسیه درس بگیره؟ برای اینکه در روسیه ما میدونیم تعداد تحریم هایی که برش اعمال شده چندین برابر ایرانه، لااقل حدود 10 برابر ایرانه، و اینا هدفشون این بود که اقتصاد روسیه را از پا در بیارن، انقلاب رنگین بکنن، پوتین رو بندازن و بتونن روسیه رو تکه پاره بکنن. و موفق نشدن. چرا؟ برای اینکه اونایی که بر سر کارن در اونجا میهنشون رو دوست دارن، میهن پرستن، میهن دوستن، و در نتیجه رئیس بانک مرکزیشون کسی نیست از جنس همتی و این آقای کیه که الان بر سر کاره و قبلیش و قبلیش، از اون نوربخش گرفته تا به امروز. رئیس بانک مرکزیشون کسیه که خانم نبیولنیا مملکتشو دوست داره، وزیر هر شود که وزیر داراییشون یا وزیر اقتصادشون یه مقدار بهش انتقاد وارد هست، ولی نشون داد که یه آدم میهندوستیه و در نتیجه تونستن جلوی تورم رو بگیرن، جلوی بیکاری رو بگیرن، روبل رو دوباره بیارنش بالا، یکی از بهترین. خب دولت ایران درست اینا بپرسه که چی کار کردن، چه جلوگیری کردن از بحران، و در واقع در حالی که ایران در معرض خطر هنوز و در نتیجه اکثریت بزرگی از مردم مخالف رژیم هستن و در نتیجه تمام این ضایعاتی که ما می‌بینیم به وجود میاد و اعدام کردن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. بنابراین من می‌خواستم راجع به اوکراین صحبت بکنم. یک روی که از وقت مونده فکر نمی کنم فرصت بشه، ولی لازمه در اینکه در اوکراین خبرهای مهمی هست که باید راجبش صحبت بشه. برای اینکه اینا بعد از اینکه تونستن در شمال شرقی نزدیک خارکوف و بعدش هم در جنوب نسبتاً غربی یا در جنوب در خرسون یه سلسله پیشرفت هایی بکنن، داد و فریاد که ما جنگ رو بردیم تمام شد و غیره و غیره. شما به روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنید که تمام شد، روسیه شکست خورد، اصلاً که آقای زلنسکی قهرمانه و غیره و یعنی کاملاً عزیزان مسئله اوکراین مسئله ای که باید مطالعه بشه تا بفهمیم که اون طرحی رو که آقای پاول ولفویچ در مقاله معروفش در 1992 بارها بهش Defense Planning Guidance که بخشایش در روزنامه نیویورک تایمز در 7 مارس 1992 چاپ شد و من بر پایه اون مقاله مفصلی نوشتم. یک جمله شو من برای عزیزان میخونم. نخستین هدف ما جلوگیری از ظهور مجدد رقیبی تازه است. نخستین هدف ما جلوگیری از ظهور مجدد رقیبی تازه است، چه در سرزمین های شوروی سابق و یا جای دیگر، رقیبی که تهدیدی از نوع تهدید شوروی سابق برای من ایجاد کند. اون زمانی که هر شبت که پایان تاریخ اعلام شده و امریکا یک بزن جهان شده و هدفش اینه که تسلط بلا منازع بر جهان و تئوری‌هاش رو توی وزارت دفاع زیر نظر دیکشنی و دانالد رامسفلد داره می‌نویسه. هنوز البته دانالد رامسفلد و دیکشنی به قدرت نرسیدن، در زمان جورج بوش پسر به قدرت می‌رسن، ولی در این زمان آقای پاول ولفویچ توی وزارت دفاع داره کار میکنه و این تئوری ها رو داره پیاده میکنه. و عزیزان هر چند دفعه ای که اینا رو تذکر یعنی به اصطلاح اسم ببرم باز هم کمه. 3 سند در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی بیرون اومده که هر انسانی باید اینا رو مطالعه بکنه. یکی همینه Defense Planning Guidance که زیر نظر پاول ولفویچ نوشته شده، یکی عبارت از Project for New American Century که 28 نفر نئوکنسرواتیو ها چه مسیحی و چه یهودی اینا امضا میکنن، از جمله نئوکنسرواتیو های مسلمان مثل آقای ظالمه خلیلزاد افغانی اونم امضاش میکنه، افغانستانی عضو میخوام هر شبت که و اینا و یکی هم کلین بریک که برای نتانیاهو 1996 نوشته میشه توسط ریچارد پرل، سکوتر لیبی و داگلس فیت، این 3 نفر براش میشه که برنامه اسرائیل بزرگه. طبق اینا 7 کشور باید تکه پاره بشن از جمله ایران. به همین دلیله که اصلاح طلب ها شما محاله در روزنامه هاشون اسمی از اینا ببرن که برنامه شون برای ایران چی بوده و چی هست. ولی به هر حال من دارم این جمله تعیین کننده رو از زمان پاول ولفویچ، بنابراین هیچ رقیبی نباید اندیشه و فکر غالب و زیربنایی راهبرد دفاعی همین است و این نیاز به کوشش ما در جلوگیری از قدرتگیری هر دشمنی است که بر یک منطقه که اگر منابع آن زیر کنترل آن کشور برآید قادر به ایجاد قدرتی جهانی شود، ما نباید اجازه دهیم هیچ رقیبی حتی هوس آن را در سر بپروراند که نقش رهبری منطقه‌ای یا جهانی به دست آورد. برنامه این بوده. بنابراین در چارچوب این برنامه است که هفت کشور می باش از پا در بیان و از جمله ایران. موقعی که من بارها به بارها صحبت از تضاد بین سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی می‌کنم، بر سر این قضیه است. عزیزان، این مدارک و اسناد و برنامه وزارت خارجه امریکا، CIA و پنتاگون باید مطالعه بشه تا بفهمیم که هدف اینا تکه پاره کردن ایران بوده. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از تکه پاره شدن ایران جلوگیری کرده، با کمک به سوریه، به لبنان، به یمن، به خلق فلسطین و گرایش به شرق. بنابراین این سیاست خارجی. سیاست داخلی سیاست امریکاییه. همینطور که گفتم در ایران هنوز که هنوز دلار سلطنت میکنه و تا زمانی که دلار سلطنت بکنه و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده بشه، سرکوب، شورش، جنبش، اعتراض، انقلاب ادامه خواهد یافت. اعدام، سرکوب، زندانی سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد. حالا بحث 6 میلیون دلاری عبارت از اینه که آیا سیاست خارجی میتونه این رژیم رو جان سالم به در ببره توسط این سیاست خارجی؟ خوف آن دارم که نتونه. در اینکه سیاست داخلیه که تعیین میکنه در دراز مدت. و در واقع این مسئله همینطور که گفتم در تمام کشورها و از جمله در خود امریکا کاملا این مسئله صادقه. و در نتیجه امریکا کوشش خودش رو خواهد کرد. کشورهایی هستن که اونایی که در رأسن میهندوستن، در نتیجه پادزهر اینو دارن که در برابر این سیاست های خائنانه امریکا خودشون را حفظ کنن. من مثال روسیه رو زدم، مثال چین رو ما میتونیم بزنیم که چطور داره خودش رو حفظ میکنه. هر کشوری در واقع الان ما میتونم حتی فیلیپین رو مثال بزنم، فرناندو مارکوس که تاجیکی پسر از فرناندو مارکوس جنایتکار که به اصطلاح چیز رئیس جمهور شد و در واقع معاونش دوترته که دختر به اصطلاح رئیس جمهور قبلیه. ما میدونیم مسافرتی کرد به چین و چطور به اصطلاح رابطه درجه یکی با چین برقرار کرد. هر چقدر که اندونزی رو اگه مثال بزنیم، اون در اونجا هم یودودو یا جودودو در واقع رئیس جمهوره که از طبقات پایین میاد، در همین کنفرانس بالی که داشتن چه احترامی برای پوتین، با اینکه پوتین شرکت نکرد در بالی در بشرا جی 20 شرکت نکرد، ولی ازش دعوت کرد به طور محترمانه و بعد ما میدونیم که پذیرای شی چین پینگ کرد. برای حفظ خودشون اینا رابطه دارن برقرار میکنن و در نتیجه یک سیاست های واقعی دارن پیاده میکنن برای اعتلای کشورشون. هند رو عزیزان نگاه بکنن که هرچی امریکا بهش فشار میاره که نفت از روسیه نخره، نفت میخره و در واقع به روبل و به روپیه معاملاتشون رو دارن انجام میدن. حتی کشورهای عربی، حتی عربستان، شما نگاه کنید که چه روابط گسترده‌ای با چین برقرار میکنه. منتها میخوام یه تفاوتی بذارم بین ایران و تمام این کشورهایی که من اسم بردم از جمله ونزوئلا، در اینکه الان ما میدونیم مدتی دوباره یه چیز تازه اینا به اصطلاح ساز تازه میزنن توی روزنامه اصلاح طلب که آره ببین ونزوئلا با امریکا آشتی کرد، تسلیم امریکا شد. آدم به اینا چی بگه؟ که آیا امریکا تسلیم ونزوئلا شد یا ونزوئلا تسلیم امریکا شد؟ با آیا ونزوئلا بهشون راه داده؟ ولی هم ونزوئلا، هم فیلیپین، هم حسرت اندونزی که من مثال زدم فرق دارن با ایران، برای اینکه جزء اون هفت کشوری نیستن که باید از پا در بیاد. ایران کشوریه که صهیونیست‌های غالب بر امریکا، انگلیس و فرانسه هدفشون تکه پاره کردن ایرانه، در معرض خطره. بنابراین ایران باید اگه نخواد این کشور فرو بپاشه از هم، سیاست‌های داخلیش رو باید کاری براشون بکنه، وگرنه ایران همیشه در معرض یک خطر واقعی. و ما میدونیم نه تنها این جاسوسا هستن، بلکه جاسوس پرورها چه در داخل و چه در خارج مشغول فعالیت هم و دشمن خارجی هم خیز برداشته. بنابراین منان که حضرت خیر و صلاحت هست دارم به تو میگم، تو خواه پنج رو خواه ملال. من نرسیدم راجع به اوکراین و خیلی چیزهای دیگه که میخواستم صحبت بکنم، ولی میخواستم نتیجه گیری بکنم امروز که ما فرضاً همین امریکای لاتین که درسهایی میتونه برای ایران و آینده ایران داشته باشه. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر، بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.